بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث ولایت فقیه، آیت الله العظما منتظری، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قبل از اینکه مشغول بحث بشیم دو مطلب رو تذکر میدم. مطلب اول اینکه حضرت امام مدظله گاه از اوقات به مناسبت‌های مختلف به عنوان حمایت از دولت یا مناسبت‌های دیگری فرمایشاتی می‌فرمان که به جای خودش لازمه ایشون ارشاد کنن، هدایت کنن و در مقاطع حساسی فرمایشاتی بفرمان. ولی متاسفانه گاه از اوقات بعضی از افراد که باید تعبیر کرد نپختگی دارند و توجه به همه جهات نمی کنند، این از فرمایشات ایشون بعضی سوء استفاده ها رو می کنند و با اینکه ایشون همیشه دعوت به وحدت کلمه و هماهنگی میکنند، بعضی از افراد فرمایشات ایشون را وسیله اختلاف و کوبیدن بعضی از جناح‌ها قرار میدن و ای به نتیجه هم به ضرر اسلام، هم به ضرر انقلاب، هم به ضرر روحانیت، هم دشمن سوء استفاده میکنه. خب شما میدونید که یکی از عوامل بزرگ پیروزی ما وحدت و هماهنگی همه جناح‌ها بود در وقت انقلاب و این انقلاب شما اصلا به طور کلی اسلام. دشمن تو دنیا زیاد داره، ما هم دشمنان داخلی داریم هم دشمنان خارجی داریم. رادیوهای خارجی دیدید شما چقدر تبلیغات علیه شما و علیه انقلاب و علیه اسلام و علیه مسلمین و اینها میکنه. اون وقت بایستی که ما هماهنگیمون رو حفظ کنیم. اگر هر یک از ما همچه عقیدش باشد که همینجور که او فکر میکنه و در مسائل درک داره، دیگران هم باید همینجور درک کنن. خب این تحمیل عقیده که نمیشه. خب بالاخره افراد به حسب مغزها فکرهای مختلف هست، هر کسی جو فکری داره. قرآن شریف هم نفرموده است که شما اختلاف نظر نداشته باشید. تعبیری که قرآن داره دو ولا تنازعو فتفشلو و تذهب ریحکم. تنازع توجه دارید آقایون از باب تفاعل از ماده نزع. نزع یعنی کشیدن. اختلاف نظر دارید داشته باشید، مباحثه بکنید، بحث بکنید، حرفاتون رو بزنید، اما بکش بکش، این بکش و اون بکش نباشه. وقت وسط پاره میشه، هر دو میخورید زمین. همدیگه رو نخواهیم بکوبیم، همدیگه رو نخواهیم تضعیف کنیم. اگر ایشون به حمایت از دولت خیلی اهمیت میدند، ایشون به حمایت از روحانیت هم خیلی اهمیت میدند. روحانیت رو ما نباید تضعیف بکنیم. هیچ یک از جناح‌های روحانیت و شخصیت‌های روحانی نباید تضعیف بشن. البته به هم دیگه تذکر بدیم، اما اهانت کردن، توهین کردن، تضعیف کردن، شعار دادن علیه دیگر، افشاگری هایی که گاهی دیده میشه و به خیالشون افراد با این افشاگری ها به اسلام و انقلاب خدمت میکنن، اینا گناهه. اشخاص با شخصیتشون میتونن در یه جامعه کار بکنن. ما اگه شخصیت یه کسی رو ترور کردیم، کمتر از ترور شخص نیست و ضررش خیلی زیاده. تر روحانیت که تضعیف بشه، دشمنان دین جون میگیرن. اختلاف که داشته باشیم، ضد انقلاب ها خوشحال میشن، یک کلاغ چهل کلاغش میکنند و بعد سوء استفاده میکنن. اصلا همه بدبختی که مسلمان ها دارن در اثر اختلاف، 1 میلیارد مسلمان تو دنیا هست و اینا واقعا در اثر همین اختلافات و اختلاف انگیز ها ضربه میخورند و تو سری خور شده. یه عده از مسلمان ها گرفتار صهیونیسم و اسرائیل هم، چه در داخل اسرائیل چه در لبنان. اسرائیل فعال ما یشاء، هر کار میخواد بکنه مانعی نداره. یه عده از مسلمان ها در هندوستان گرفتار هندوها هستن، با اینکه اسلام و مسلمان ها واقعا به هندوستان کمک کرده. تمدن هندوستان و علم و فرهنگش مال مسلمان هاست. مسلمان ها اونجا خدمت زیاد کردن در هندوستان. یه عدهشون اونجا گرفتار هندوها هستن، یه عده از مسلمان ها گرفتار سران فاسد امثال سلطان حسن و سلطان حسین و حبیب بورقه و حسنی مبارک و اینا به اسم سران اسلامی برای خوشایند و شوروی و اینها مسلمان ها رو تحت فشار میذارن. یه عده از مسلمان ها در افغانستان گرفتارن، یه عده از مسلمان ها در پاکستان. شما ببین، خب محرم، فرض کنید که شیعه ها میخوان اونجا عزاداری برای امام حسین بکنن، خود مردم پاکستان مستقیما با هم دعوا ندارن، اما ایادی کفر تحریک میکنن به اسم شیعه و سنی. شیعه و سنی با هم جنگ ندارن. اونایی که در رأسن ایادی کفر و مثلا امثال وهابیت و اینایی که خلاصه وابسته هستن، اینا تحریک میکنن، جنگ داخلی درست میکنن. وقت نتیجهش چیه؟ نتیجهش میشه 1 میلیارد مسلمان که از نظر عدد 1 میلیارد یه جمعیت، از نظر بنیه اقتصادی و اینها بیشتر معادن و ذخایر دنیا که چرخ اقتصاد دنیا رو میگردونه تو همین کشورهای اسلامیه. معنویت اسلام رو داریم، جمعیت رو داریم، ذخایر و معادن رو داریم، اما در اثر ایجاد اختلاف بایستی که 3 میلیون اسرائیلی به مسلمان ها زور بگن، مسلمان ها همه جا اسیر باشن، گرفتار باشن. اصلا اروپا علم و تمدنشو از مسلمان ها داره. اروپا چی داره؟ انگلیس های دزدای دریایی بودن، فرانسه مردم وحشی بودن. علم از راه اسپانیا به فرانسه رفت و بعد به اروپا رفت، علم و تمدن. حالا اونا نمک به حروم هست، از مسلمان ها استفاده کردن، تو سر مسلمان ها میزنن. خب اونا دشمن، اما خود ما چرا؟ خود ما در این حالی که بحث آزاد، بحثتون بکنید، حرفتون رو بزنید، اما اهانت به یک دیگر، توهین کردن به بزرگان، به علما، به روحانیین. عرض کردم رهبر انقلاب به دولت اهمیت میدن، به روحانیت اهمیت نمیدن. من همین آخرین ملاقاتی که من با ایشون داشتم چند وقت پیش، چون یکی از سفارشاش این بود که سعی کنید روحانیین اختلافاتشون برطرف بشه و هماهنگ بشن. این نمیدونم روحانی گاهی من میگفتم این که در یه شهر میگن روحانیت مبارز، اصلا همین خودش اختلاف انگیزه. حالا جلو هر چه بود، حالا دیگه میگم بگم جامعه روحانیت مبارز و روحانیت غیر مبارز و اینا دیگه حالا بایستی ریخت دور و به طور کلی روحانیین با هم هماهنگ باشن، و اگه با هم هماهنگ باشن مردمم ازشون اطاعت دارن. شؤون روحانیت هم حفظ کنیم، اون چه خدا و پیغمبر از مخاصص حفظ کنیم. حتی من بارها عرض کردم بسا مردم از ما توقع دارن از خیلی از مباهات هم صرف نظر بکنیم، و به خاطر اسلام بایستی که از بعضی مباهات هم صرف نظر کرد برای اینکه آبروی اسلام و روحانیت محفوظ باشه. علی حال این هماهنگی و وحدت کلمه بزرگترین سرمایه اسلام و مسلمینه. در وقتی که دشمنان داخل و خارج همه میخوان شما رو بکوبن، ما برای یه مسائل جزئی فرمایشات ایشونو مثل اونایی که از آیات قرآن سوء استفاده میکردن بعضی، و هم الذین فی قلوبهم زیغ فیتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه. حالا من میگم فی قلوبهم زیغ، ولی خب کج دلیقگی هست، گاز اوقات نپختگی ما میکنیم. هیچ وقت آقایون توقع نداشته باشید ما همه درکمونو برداشتمون در مسائل یه جور باشد، اما وسعت نظر داشته باشیم، همدیگر رو پذیرا باشیم، و تو بحث و تو گفتگو میشه خیلی مشکلات رو حل کرد. خلاصه مواظب باشید، اهانت کردن، توهین کردن، تضعیف کردن روحانیت ضررش و گناهش کمتر از تضعیف دولت نیست، اگه بیشتر نباشد اینو توجه داشته باشن آقایون. این یه نکته. و نکته دومی که خواستم عرض کنم این که خب میدونید الان بالاخره جوانهای ما همه طرف جبهه ها رفتن، حتی دانشجوها، محصلین و جبهه ها زیاد افراد هستن. قهرن آقایون روحانیین هم احساس وظیفه میکنن و برای دلگرمی اونها، هدایت اونها، ارشاد اونها به طرف جبهه ها میرن، و لازم هم هست. این نمیشه بگیم که آقایون چون وقت درس است دیگه نرن جبهه ها. وقتی که بالاخره مسئله ارشاد و هدایت و رهبری مردم باشه، از همه چیز مقدمه، درس مقدمه این است که انسان درس رو به کار بیاندازه. بنابراین ضمن تشکر از آقایون و روحانیین و برادران و جوانها و همه کسانی که بالاخره به طرف جبهه ها میرن و به خصوص روحانیین، واقعا وظیفه شون هست اونایی که میتونن به اندازه نیاز باید رفت. ولی خب همم بیا حالا به هر جوری هست نمیشه، حوزه هام تعطیل نباید باشد. حالا که اصلا آقایون نمیشد بگویم آره دیگه درس نگیم برای که یه عده تو جبهه هستن. ما نظرمون این بود که بحث حکومت رو که میگفتیم دیگه رها کنیم و بریم همون دنبال بحث زکات که داشتیم، برای اینکه به اصطلاح آقایون بحث حکومت کمتر از حرفای مدرسه ای انقلت و قلت و اصول بافی و این چیزا کمتر دارد مثلا. و مثل که آقایون به نظرشون میاد که فقه فقط منحصر است به همونایی که خلاصه اصول بافی و اینا داشته باشه، روی اصل ما میگفتیم رها کنیم. ولی خب چون حالا همه نیستن، ما یه قسمت های از بحث حکومت رو ولو این قلت و قلت کمتر داره، اصول بافی توش نیست، اینا رو برای این که مثلا فرض بگیرید تموم شده باشه بحث حکومت، اینا رو ما میگیم و در این حال توجه هم داشته باشیم. اونم خیال باطلی است که ما خیال میکردیم فقه همونیست که به فرمایش مرحوم آیت الله بورجهدی میفرمودن فقه زیر لحافی. این فقه خیال میکنم همون زیر لحافی است که زیر لحاف بخوابیم و چیزی فکر بکنیم. نه، فقه واقعا همین است که مستند به قرآن و حدیث و سنت و روش پیغمبر و ائمه باشه و این مسائل حکومت و مسائل دولت و مسائل سیاسی و اجتماعی هم نه مسائل فقهی است. حالا توش اصول بافی کم تر است، بایستی قرآن و حدیث خون، قرآن و حدیث هم فقه است خلاصه. و اصلا فقه همین است، فقهی که واقعا متقنه است همینه. اون وقت من حالا سعی میکنم اینجا بیشتر همون جنبه تتبع میخواد و یاشته اینا، من سعی میکنم چیزایی که میخونیم زود رد بشم اقلا آدرسشو به آقایون بدیم، آقایون خودشون مراجعه کنن. و ما این مباحث حکومت رو که مطرح کردیم از بابی که من وقتم کمه، نمیتونم تتبع بکنم کتابها و یه مختلفی که نوشته شده است بیونه اینا، ما سعی میکنیم اون چه از آیات و روایت دستمون میاد بر آقایون اجمالا میخونیم، دیگه اون وقت توسعه دادنش و شرح و تفسیرش بعدن با آقایونی که الحمدلله جوان هستید و علاقه‌مندم هستید و بهتر از ما میتونید خلاصه کار بکنید. حالا در این باب ششم که وظایف حاکم رو ذکر کردیم، ما چند تا فصل منعقد کردیم تا اینجا، ظاهرا یا 13 تا یا 14 تا شده است این تو که من نوشتم مختصر. فصل اولش روایاتی که از اینها استفاده میشد اجمالا وظایف حاکم، یادتون باشه. فصل دوم راجع به شورا بود و اینکه حاکم مسلمین باید با مشورت امور مسلمین رو اداره بکنه، اینو ما یه فصل قرار دادیم. فصل سوم این بود که مسئول حکومت همو امام مسلمین و رهبر مسلمینه و اوست که بایستی کشور رو بر اساس اسلام یه کاری بکنه اداره بشه و قوای سگانه ایادی اون هستن که اون مشرف بر این هست. اونم یه فصل کوچیکی بود ما منعقد کردیم. فصل چهارم که خیلی مفصل بود، قوای سگانه رو که قوه خلاصه تقنین و تنفیذ و اجرای قضا، این ستا رو مفصل ما بحث کردیم، این چهار فصل. اون وقت بعد ما یه فصول دیگه گفتم منعقد میکنیم، اینا دو تا فصلش رو جلوتر گفت، بلکه سه تا فصل، سه تا فصل رو ما گفتیم که البته بسا اینا رتبش بعده، مطمئن ما حالا گفتیم. یکی مسئله هلال بود، گفتم چون اهمیت داشت اینو ما یه فصلش قرار دادیم از قضا بیرون بیم یه فصل خودش، که امر هلال حکم حاکم درش نافذه، این رو بحث کرد. یکی هم سیاست خارجی اسلام رو بحث کردیم، یادتون باشه. یکی هم مسئله احتکار و تسعیر هم ذکر کردیم، گفتیم احتکار و تسعیر هرچند مسئله فقه اقتصادیست به اصطلاح و در کتاب معاملات باید بحث بشه، اما در دنیای امروز جنبه سیاسی درش غالبه و ما میبینیم که با اقتصاد اون دول استعمارگر با قبضه کردن اقتصاد بر سیاست دنیا احاطه پیدا میکنند و تسلط پیدا میکنند، با همون اقتصاد پدر دنیا رو در میارند. خلاصه مسئله احتکار و تسعیر در سطح وسیع اگر نگاه کنیم، چون در سیاست جهان اثر عمیقی دارد، ما او رو بحثش کردیم که بعد همین رو ما چاپش هم کردیم، حالا بحث احتکارش رو فقط. این هم یه بحث بود. حالا به ترتیب طبیعی بخواییم حساب بکنیم، بعد از فصل چهارم که قوای سگانه بود، به نظر می رسد مسئله امر به معروف و حسبه مناسب باشد، چون به خصوص امر به معروف و حسبه با قضا با هم یه نزدیکی دارن و خلاصه از شؤون مهمه ایست که مربوط به حکومت است. امر به معروف، کتاب امر به معروف رو اگر بخوایم خیلی مفصل بخونیم، این خودش خیلی وقت میگیره، ما به اون مفصلی نمیگیم، اما اجمالا بحثه که تعبیری که من میکردم به عنوان معلومات عمومی، به عنوان معلومات عمومی، امر به معروف و حسبه. حسبه که یکی از شؤونی بود که زمان پیغمبر اکرم همینطور بوده و اون شخص متصدرم میگفتن محتسب، این همون مربوطه به امر به معروف و نهی از منکره، لذا ما اینجا اینجوری عنوان کردیم: الفصل الخامس فی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و ادارت الحسبه. اون وقت بعد ما نوشتیم که ما نمیخوایم حالا کتاب امر به معروف و نهی از منکر رو مفصل وارد بشیم، اما اجمالا از باب این که امر به معروف هم واجب عمومی است هم به اصطلاح واجب دولتی، دو قسمه، از اون طرف بر همه مردم امر به معروف و نهی از منکر واجبه، حالا واجب عینیش یا واجب کفایی حالا بعد عرض میکنیم میرسیم. این پس همه مردم امر به معروف و نهی از منکر برشون واجبه، و بعضی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر هست که هر کسی میتونه متصدی بشه، مثل زبونیش، این به همه بهده همه مردم، چنانچه انکار به قلبش هم وظیفه همه است. از اون طرف یک قسمت از امر به معروف و نهی از منکر هست که این در حقیقت وظیفه یک قشر خاصی است که از طرف دولت مسئول این کار میشن و اون شخص رو بهش میگن محتسب، و این اداره ای که اداره امر به معروف و نهی از منکر باشه ازش تعبیر میکنن به اداره حسبه. اگر امر به معروف و نهی از منکر به چماق کشی رسید، به زدن و زندان کردن و کتک و اینها، اینو نمیشه دست همه مردم داد، یا اصلا هرج و مرج درست میکنه. برای اینکه وقتی که یک کسی قدرت نداشته باشه و چماق دستش نباشه، اگه به یکی بزنه خب اونم عکس العملش رو میده، اونم هم یه بهی میزنه. جنگ هر روز جنگ است و دعوا و کتک کاری. بایستی که اون جایی که پای ضرب و جراح میاد، این مستند به یه حکومت و قدرت باشه تا طرف نتونه عکس العمل نشون بده و اختلال نظام لازم بیاد. بنابراین امر به معروف و نهی از منکر دو قسمته. باید گفت بعضی از مراتبش واجب عمومی است، به عهده همه افراد جامعه است و آیات و روایاتی هم برای معنا دلالت داره. بعضی از مراتبش به عهده یک قشر خاصی است که دارای قوه و قدرتن و از طرف حکومت مأمور این معنا هستن. و اصلا این از مزایای اسلام باید حساب کرد که حفظ اسلام رو به عهده همه مردم گذاشته است. این واقعا از مزایای اسلام، از باب این که دین اسلام دینیست جهانی، باید به همه دنیا برسد و تا یوم قیامت هم باقی باشد. خداوند تبارک و تعالی او رو خودکفا قرار داده. خودکفاییش به این است که خود مسلمان ها مأمور تبلیغ و ارشاد و امر به معروف و نهی از منکرش باشند. برای این که اگه در جامعه یه فرد فاسدی پیدا شد، اگه جلوشو نگیری به همه جامعه سرایت میکنه، مثل مرضهای مزمن میمونه. و اگر مثلا یه آدم وبایی توی شهر پیدا شد، اگه جلوشو نگیری میکروب وبا، لذا همه مردم بایستی وبایی یا طاعونی رو اگر دیدن برسونندش به بیمارستان و خلاصه یه کاری بکنن که معالجش بکنن. همینطور که میکروب وبا مصری است، این میکروب خلاصه اختلال عقیدهی یا اختلال فکری یا اختلال عملی، اختلال اخلاقی، اینا واقعا مصری در جامعه. این که مرتد رو اگه فطری باشد اعدامش و شرع واجب کرده، برای که واقعا مسلم سرطان میمونه، سرطان رو باید کلشش کند و الا همه یه بدن آلوده میکنه. اگه بنا بشه یه کسی از اسلام دست برداره و علیه اسلام تبلیغ بکنه، امروز در خواهر برادرش سرایت میکنه، فردا در همکلاسیاش، پس فردا در دیگران، به همه جامعه سرایت میکنه. بنابراین خداوند این یکی از مزایای دین مقدس اسلامه که مثلا در سوره ولعصر خدا میفرماد ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. دنبالش میگه و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تواصی به حق و تواصی به صبر، حمایت از حق و حمایت از و این که دعوت به صبر رو وظیفه همگانی خدا قرار داده. پس بنابراین لازم امر به معروف و نهی از منکر در جامعه باشد و رو این جهت باید زیاد هم تبلیغ کرد. اگه میخواید اهمیتش رو بفهمیدی، فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه حکمت 374 ای تیکه، البته جز ایه نیست که ما بعد او همه شو نقل میکنیم، اما اینجا ای تیکش فرماد و ما اعمال البر کلها یا کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر بالمعروف و نهی عن المنکر الا کنفسه فی بحر لجی. توف میگه آده وقتی از دهنش نیست بینده آب دهن، چقدر آدم میاندازه آب دهن؟ حالا یه توف به دریا بیاندازی، این نسبت به دریا چقدر کمه. میفرماد امیرالمومنین همه کارای نیک و جهاد فی سبیل الله، این دیگه خیلی مهمه، حتی جهاد فی سبیل الله در مقابل امر به معروف و نهی از منکر، مثل همون یک ذره آب دهان میمونه نسبت به دریا. برای اینکه اعمال بر و جهاد بقایش به هم امر به معروف و نهی از منکره. مردم اگه درش هم امر به معروف و نهی از منکر نباشه، جهاد هم نیست، سایر اعمال دیگه هم نیست. پس اونی که زیر بنا و حافظ همه فرائض است، امر به معروف و نهی از منکره. این یه بزرگترین خلاصه تعبیر حضرت امیرالمومنین از امر به معروف و نهی از منکر کردن. و این که مسلمون ها امر به معروف و نهی از منکر رو ترک کردن به معنای وسیع، همین سبب شده است که حکومت ها دست ظالمین و طغات افتاده. اون که در وصیت نامشون حضرت امیرالمومنین دارن که لا تترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم. اینجا حضرت یه امر طبیعی رو خاصس بگه. طبیعتا مردم وقتی که هر کس دو دستی سر خودشو گرفت و به جامعه و صلاح و فساد جامعه کار نداشت، بی تفاوت شد، یه جامعه متفرق متشتت میشه، بعد دشمن سوء استفاده میکنه، میاد مسلط میشه. اما اگر امر به معروف و نهی از منکر بشه، جامعه بسته و هماهنگ میشه، یه میلیارد مسلمان رو هیچ وقت نمیتونه یه آدم فاسق و فاجر بیاد برشون مسلط بشه. پس این امر به معروف و نهی از منکر اهمیتش از نظر اسلام خیلی واضحه. حالا ما گفتیم که دو مرحله داریم. یه مرحله از امر به معروف و نهی از منکر عمومی است، به گردن همه مردمه. اما اونجایی که پای کتککاری و بگیر و ببند و زندان و اینا باشه، یه اصلا ای بخواد عمومی باشه، هر جمعش لازم میاد. ای به عهده یه قشر خاصی است. ولی ما بعد میگیم ای ولو تعبیر بزرگان این است که ای رو واجب مشروط قرار دادن، گفتن شرطش اذن امامه. ما گفتیم که نه، ای واجب مشروط است نه وجوب. ای بعد عقیده ما اینه، یعنی به این معنا که مردم وظیفشه حکومت مقتدر و هیئت امر به معروف و نهی از منکر بیارن رو کار تا اونا متصدی بشن. این که ما بگیم مردم بخوابن، بگن خب یه حکومت خودش میدونه، این صحیح نیست. باید یه حکومتی که این کارو بکنه مردم بیارن رو کار، اما خودشون مستقیما حق ندارن مردم برن هر کسی یه کسی رو بزنه تو گوشش رو بگیره و زندان بکنه. چنانچه حدود و تعزیرات هم همینطوره. حدود و تعزیرات اسلامی باید اجرا بشه، اما به دست حاکم. خب اینجا نوشتیم ما و به ما ذکرنا من المراتب فی باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر صرح الفقها ایضا فی هذا الباب. اون وقت عبارت شیخ طوسی و عبارت شرایع رو ما اینجا ذکر کردیم. حالا من عبارت نهایه رو، برای که مسئله مهمی است، برای آیون از رو کتاب نهایه میخونم و بعدم عبارت شرایع. عبارت شرایعش مختصره. این نهایه صفحه 299، البته بعد از کتاب جهاد دارد نهایه باب الامر، نهایه شیخ طوسی، باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و من له اقامت الحدود والقضاء و من لیس له ذلک. بله، ایشون بفرماد الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فرزان من فرائض الاسلام و هما فرزان علی الاعیان. مثلا واجب عینی میدوند ایشون. حالا ما رو این حرف داریم، من عبارت شیخ رو میخونم بعد بحثمون رو بعد میکنم. ایشون بفرماد و هما فرزان علی الاعیان، یعنی واجب عینی است. واجب یه واجب عینی داریم، یه واجب کفایی. واجب عینی یعنی اگه یکی انجام داد در دن دیگران ساقط نیست. واجب کفایی اون است که من به الکفایه اگه متصدی شد از عهده دیگران ساقط. حالا شیخ فرموده واجب عینی است، اصلا ما این رو روش بحث میکنیم. لا یسع احدا ترکهما والاخلال بهما والامر بالمعروف و نهی عن المنکر یجبان بالقلب واللسان والید. سه مرتبه میگه داره. اذا تمکن المکلف من ذلک، اگه مکلف بدونه وقت میگه هم به قلب، یعنی به قلبت باید منکر بدت بیاد، به زبونت هم باید بگی، با دستت هم بایستی کنن. منتها دست دو معنا داره. یه دست اینجا ایشون میگه اول این که یعنی مثلا انسان کار دستی رو با دستش انجام بده، مثلا زکات میخواد بده با دستش انجام بده. یه دست معنیش اینه یعنی بزنی تو گوش طرف. اونو بعد ایشون میفرماد به اذن امامه. ید در عبارت نهایه دو معنا داره. اینجا حالا اولش این یدست یعنی با دستت عمل کنی، اون ید بعدی معنیش اینه یعنی با دست بزنی تو گوش کسی. بعد میفرماد و اذا تمکن المکلف من ذلک. خب یکی از شرایط امر معروف و نهی از منکر گفتن تمکنه، که انسان قدرت داشته باشه، هر عملی مشروط به قدرت. اذا تمکن المکلف من ذلک و علم انه لا يؤدي الى ضرر علیه ولا على احد من المؤمنين لا في الحال ولا في مستقبل الاوقات. این رو از شرایط ذکر کرده. ما حالا رو اینا حرف داریم بعد میرسیم. شرایط امر به معروف و نهی از منکر رو چهار تا ذکر کردن. یکیش این که گفتن بر خودت و بر دیگران ضرر نداشته باش. حالا اگه جوری است من اگر نهی از منکر کردم از آقا این زورش به من نمیرسد، اما میرسه یکی دیگه رو میزنه. ما در شهر ما میگفتن یه دیوونه بود، هر کی بهش میزد این رفت دیگری میزه. میگفت اون که چرا منو میذاری؟ میگفت او به بند زده است. یعنی حالا بعضی اصلا دیوونه دیگه، میگه وقتی شما یک کسی رو میزنی بعد این میره به چون زورش نمیرسه میره پنج نفر دیگه رو میزنه. این فرماد شیخ نه، باید اینجور ضرر برش مرتب نباشه. حالا این بحثش بعد میاد. من حالا خب بله، حالا ما بحثش بعد میاد. میفرماد که ولا علی احد من المؤمنین لا فی الحال ولا فی مستقبل الاوقات او زن نزالک. حالا ایشون میگه حتی ای مظنم داری که ضرر داره دیگه نباید بکنی. فان علم از ضرر فی ذالک اما علیه او علی غیره اما فی الحال او فی مستقبل الاوقات او غلب علی ظنه لم یجب علیه من هذه الانواع الا ما یأمن و معه الضرر علی کل حاله. اینا بحثش بعد میاد. و الامر بالمعروف یکون بالید واللسان فاما بالید فهو ان یفعل المعروف و یجتنب المنکر علی وجه یتأسى به الناس و اما باللسان فهو ان یدعو و الناس الی المعروف. پس این به یدشو که مثلا به دستم زکات بدم تا مردمم زکات بدن. این یدو اینجا اینجور حالا گفت. و اما باللسان فهو ان یدعو و الناس الی المعروف و یعدهم علی فعل المدح و الثواب و یزجرهم و یحذرهم فی الاخلال به من العقاب فمطالم یتمکن من هذین النوعین به ان یخاف ضررن علیه او علا غیره اقتصر علی اعتقاد وجوب الامر بالمعروف بالقلب ولیس علیه اکثر من ذلک. من این سه چهار خطش رو تو نوشتم انداختم، حالا خیلی هم مهم نیست. حالا اونی که مهم است اینجاست، وقد یکون الامر بالمعروف بالید، محل شاهده ما اینجاست، به ان یحمل الناس علی ذلک به تعدیب و ردع و قتل نفوس و ضرب من الجراحات. فهمد الا ان هذا الضرب لا يجب فعله الا باذن سلطان الوقت المنصوب للرياسه. یعنی خلاصه زیر نظر حکومت باید باشد، هرج و مرج نباشه، ولو معروف مطلوب شارعه. اما اگه هر کسی بخواد تو گوش کسی بزنه، اونم عکس العمل نشون میده، ضررش زیادتر از نفعش میشه. لذا فتوای شیخ اینه که این قسم اگه پای کتک کاری و جراحت و اینا هست، لا یجب فعله، بلکه باید گفت لا یجوز الا به اذن سلطان الوقت المنصوب للریاسه، فان فقد الاذن من جهته اقتصر علی الانواع التي ذکرناها. فقط به زبون و به قلب باشه. ایمان معروف در منکر هم باز همینطور. میفرماد و انکار المنکر یکون بالانواع الثلاثه التي ذکرناها، فاما بالید فهو ان يؤدب فاعله بضرب من التعذيب اما الجراح او الالم او ضرب، حتی کتکم سیلیرم ایشون میگه باید به اجازه باشه. چون بالاذن من جهت سلطان، که وقت میشه همون محتسب، همون گروه امر به معروف و نهی از منکر باید کارو بکنه حسب ما قدمنا. فمتا فقد الاذن من جهته اقتصر علی الانکار باللسان والقلب و یکون الانکار باللسان بالوعظ والانذار والتخویف من فعله بالعقاب والذم. بعد میگه وقد یجب علیه انکار المنکر بضرب من الفعل و هو ان یهجر فاعله، ازش دوری کنی، و یعرض عنه و ان تعظیمه و یفعل معه من الاستخفاف ما یرتدع معه من المناکیر و انخاف الانفاعل للانکار باللسان ضررن اقتصر علی الانکار بالقلب حسب ما قدمناه فی المعروف سواء. بعد می فرماد فاما اقامت الحدود فلیس یجوز لأحد اقامتها الا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالی او من نسبه الامام لاقامتها ولا یجوز لأحد سواهما اقامتها على حاله. خب ما این عبارت شیخ رو به این منظور خوندیم که بعضی از مراتب امر به معروف و نهی از منکر همگانیه، بعضی از مراتبش که قدرت میخواد و عکس العمل نشون میده و نمیدونم فرض بگیری که کتک کاری و اینا هست، این وظیفه یه قشر خاصیه. این مقدمه حالا اداره حسبت دا، پس باید یه اداره حسبت باشه که مسئول این قسمت باشه. پس شیخ علیه الرحمه امر به معروف و نهی از منکر رو به قاعده دو قسمت کرد، یه واجب عمومی، یه واجبی که مربوط به قشر خاصه. محققا در شرایع همین کارو کرده به دو خط. عبارت محقق هم بخونم، عبارت محقق اینه، فرماد که ولامر بالمعروف و نهی عن المنکر واجبان اجماعا و وجوبهما علل کفایه. اول میگه علل کفایه یعنی واجب کفایه، بعدش وا میقوله میگه یسقط بقیام من فیه کفایه. وقیل بل یجب علل اعیان و هو اشبه. هر جا محقق گفت اشبه، یعنی اشبه به قواعد، اسبابی که مثلا ظاهر واجب اینست که عینی باشه. حالا ما بحث میکنیم، پس محقق اول میگه کفایی، بعد میگه علل اعیان علل اشبه. خب وقت یه قسمتش ما انداختیم اینجا شعال محل شد. ولو لم یرتفع الا بالید مثل زر و ما شابه جازه. ایشون تا کتکش هم عمومی گرفته، با شیخ این جهت رو فرق میکنه که شیخ کتکش را میگفت به دست به اذن سلطانه، محقق میگه نه ایش سیلی هم میخواد یه سیلی هم بهش بزن. بعد میگه ولو افتقر الال جراح اول قتل هل یجب قیل نعم و قیل لا الا به اذن الامام و هو الاسعر. شیخ متا تعبیر به سلطان کرد، محقق تعبیر به امام کرد. امام من بارها عرض کردم ولو بسا خود محقق و ایها تو ذهنشون بوده امام یعنی دوازده امام، اما وقتی که شما یک دور روایات و فقه را مراجعه کردید امام یعنی حاکم مسلمین، منتها تا دوازده امام هستن ما حکومت و حق اونا میدونیم، اما امام معنیش یعنی اونی که حاکم مسلمینه. پس محققم در اونجایی که افتقر الال جراح اول قتل فرمودن از هر این است که باید به اذن امام باشه. پس این دو بزرگوار ما این دو تا از باب نمونه ذکر کردیم، با امر به معروف و نهی از منکر رو دو شعبه کردن. خواه اختصاصیه وظیفه اونه، وقت ممکنه به شما اذن نده بگه شما نمیتونی، یه قشر خاصی رو معین میکنه. حالا ببین این علایم باشه تا فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.